بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین مولانا الحجة ابن الحسن المهدی روحی له الفداء و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. مسئلتون فی ولایت الابه والجد، مسئلهی که مطرح می شود بحث مهمی است راجع به ولایت پدر و جد بر طفل، بر فرزند صغیر. جناب شیخ می فرمایند که مسئله ولایت پدر و جد از اجماعیات فقه شیعه است، بلکه حضرت علامه نسبت می دهد به جمیع مسلمین که نزد همه مسلمین مورد قبول و اجماع همه فقهاء مسلمین از جمیع فرق است که پدر و جد ولایت دارند بر اموال طفل صغیر نابالغ، چه دختر چه پسر، و اگر بیعی شرائی تصرفی در این اموال کنند بر حیطه ولایتشون، اون تصرف نافذ و صحیح است، دیگه تصرف فضولی محسوب نمی شود. چون گفتیم از جمله شرایط متعاقدین این است که متعاقدین یا باید مالک اون مبیع و سمن باشند، یا باید معزون از قبل مالک باشند، یا باید ولایت بر اون ملک داشته باشند، ولایت بر مالک و اموال مالک داشته باشند، یکی از این ستا باید باشه. در ضمن این شرط اومدیم مباحث بیع فضولی رو مطرح کردیم که گفتیم حالا اگر یه شخصی که نه خودش مالک است، نه معزون من قبل مالک است، نه وکیله و نه ولایت بر مالک و اموال مالک داره، نه مالکه، نه وکیله و نه ولی است، اگر اومد بیعی کرد میشه بیع فضولی. حکمش چیه؟ حکمش این است که منوط است به اجازه مالک و مباحثی که مطرح شد و بررسی کردیم این مباحث رو. حالا وارد میشیم به این که آقا میخواییم معین کنیم، مشخص کنیم که بایع گفتیم یا باید خودش مالک باشه، یا وکیل من قبل مالک باشه، یا ولایت بر مالک و اموال مالک داشته باشه. چه کسانی ولایت دارند؟ از اینجا ما وارد بحث ولایت میشیم. خب اول مرتبه ولایت که بر اموال مطرح میشه مربوط به اب و جد پدری است، پدر و جد پدری. بعد وارد میشیم به ولایت فقیه و حاکم شرع، و پس از ولایت فقیه و حاکم شرع وارد میشیم به ولایت عدول مؤمنین. همین مرتبه، سلسله مراتب ولایت بر اموال رو از اینجا میخوایم وارد بحث بشیم. پس علت این که ما پس از بحث بیع فضولی وارد میشیم به بحث ولایت اب و جد، و بعد از ولایت اب و جد وارد بحث ولایت فقیه و ولایت عدول مؤمنین میشیم، رشته بحث اینه. از اینجاست که ما وارد به این مبحث میشیم که گفتیم یکی از شرایط متعاقدین این است که متعاقدین یا باید هر دوشون مالک باشن، یا وکیل از قبل مالک باشن، یا ولایت داشته باشن. حالا از بحث ولایت وارد این میشیم که چه کسانی ولایت دارن. خب پدر و جد قطعاً به اجماع و ضرورت فقه ولایت دارن بر اموال طفل نابالغ. جناب شیخ میفهمن یجوز للاب والجد، برای اینکه دوستان آشنا باشن ما داریم کدوم بخش از مکاسب رو تطبیق میکنیم، من آدرس میدم طبق طبع کنگره شیخ انصاری جلد سوم صفحه 535 مسئلتون فی ولایت الابه والجد یجوز للابه والجد ان یتصرف فی مال طفل بالبیع و الشراء. جایز است برای پدر و جد این که تصرف کنند در مال طفل به بیع و شراء. و یدل علیه قبل الاجماع، دلالت دارد بر این حکم قبل از اینکه بریم سراغ اجماع. الاخبار المستفیضه المصرحه فی موارد کثیره، اخبار مستفیضه‌ای که تصریح کرده اند به این ولایت در بیع و شراء و در تصرف در مال طفل در موارد کثیره از ابواب مختلفه فقه، از کتاب مضاربه گرفته تا کتاب الحجر تا سایر کتب دیگه، در ابواب مختلف ما اخبار مستفیضه‌ای داریم که ازشون این ولایت به صراحت فهمیده میشه. دومین دلیل و فحوا سلطنتهما علی بضع البنت فی باب نکاح، از فحوای سلطنت پدر و جد، جد پدری بر ناموس دختر، بر ناموس دخترشون سلطنت دارن در باب نکاح. یعنی پدر ولایت داره، میتواند طفل صغیره خودش را به تزویج در بیاوره برای کسی، جد پدری همچنین ولایت داره، میتونه به تزویج پسری در بیاورد بدون اینکه نیازی باشد از اون دختر بچه کسب اجازه بشه، کسب اذنی بشه. وقتی تزویج کرد به زوجیت او در می آید شرعاً، دیگه تزویج او و نکاح او نکاح فضولی نیست. برای صحت نکاح متوقف بر اذن اون طفل بعد از بلوغ نیست. این اختصاص به دختر نداره، راجع به پسر هم همینطوره. من تعجب میکنم چرا حضرت شیخ این رو اختصاص دادن به بضع بنت، نه راجع به ابن هم همینطوره. اگر پدری یا جد پدری فرزند پسرش رو که طفله، یه بچه 8 ساله، طفل 8 ساله رو تزویج کرد، اون تزویج صحیح هست، صحت اون تزویج منوط به اذن این پسر بچه نیست. لکن وقتی بالغ شدن، پسر در سن 15 سالگی یا احتلام یا نبت شعر بر آنه اش، وقتی بالغ شد، دختر در 9 سالگی، اینا نصوص روایاتی که دارم میگم خدمتتون، وقتی بالغ شد کان له الخیار یا کان لها الخیار، برای اون پسر بچه و برای اون دختر بچه که بالغ شده است خیار هست، یعنی اختیار داره که اون نکاح صحیحی رو که صحیحاً منعقد شده فسخش کنه یا اینکه اعلام رضایت بهش بکنه و باقی باشه بر اون نکاح خودش. اما نکاحی که ولی در سن صغر و طفولیت این دختر یا پسر منعقد کرده صحیحاً منعقد شده است. نکته اینجاست، این یعنی ولایت. این مثل نکاح فضولی نیست. فرقش با نکاح عمو چیه؟ اگر عمویش این نکاح رو بسته بود، نه پدرش نه جد پدریش، نکاح متوقف بود اصل تحققش بر این که این دختر بالغ بشه، وقتی که بالغ شد آیا اذن بدهد یا اذن ندهد. وقتی که اذن داد اونگاه مثل بیع فضولی میشه، یعنی متزلزل الحدوث، اصل حدوثش معلوم نیست تا اینکه اذن بدهد. ولی وقتی پدر و جد پدری عقد نکاح رو میبندند، متیقن الحدوث، از همون لحظه عقد زوجیت بین اینها یقینا حاصله. لکن متزلزل البقا است، بعد از بلوغ، رسیدن به حد بلوغ، اینا اختیار فسخ دارن، این دوتا بچه، که آیا فسخ بکنن عقد نکاحشون رو یا فسخ نکنن. پس متیقن الحدوث متزلزل البقاء. خب این فرق ولایت است، عقد نکاه ولایی با عقد نکاه فضولی. خب حالا جناب شیخ می‌فرمایند در باب نکاح که بسیار اهم است از اموال و باب بیع و شراء، در اونجا پدر و جد پدری بر ناموس فرزندشون ولایت دارن و اگر عقد نکاح بستن عقد نکاح صحیحه، حادث میشه، منعقد میشه، بقایش متزلزل منوط است به اذن و رضایت طرفین. درست. به طریق اولا پدر و جدی که راجع به ناموس طفلشون ولایت دارن، به طریق اولا نسبت به اموال این طفل ولایت دارن. پس این دلالت اولویت میشه همون فحوا، و فحوا سلطنت هما، دلالت اولویت سلطنت پدر و جد بر ناموس بنت در باب نکاح، این هم یدل على ولایت الاب و الجد فی البیع و الشراء، دلالت داره بر ولایت پدر و جد در بیع و شراء. پس در اینجا ما سه تا استدلال آوردیم. اولین استدلال اخبار مستفیضه مصرحه در موارد کثیره که راجع به خود ولایت در اموال اومده. دومین استدلال فحوای سلطنت پدر و جد پدری بر ناموس پسر یا دخترشون در باب نکاح هست. به دلالت اولویت دلالت داره بر این که در باب اموال هم اینا ولایت دارن. دلیل سوم اجماع است. منتها قبل از اجماع به اون دلیل اول و دوم استناد میکنیم. چرا؟ چون این اجماع ما مستند به اون مدارک اولی و دومی است، لذا این اجماع فی نفسه حجت نیست، چون اجماع مدرکیه. لذا اول به دلیل اخبار مستفیضه در موارد کثیره و فحوای سلطنت بر بوز استدلال میکنیم. خب بحث بعد اینه، آیا ولایت پدر و جد پدری بر اموال طفل مشروط است به عدالت یا مشروط به عدالت نیست؟ یعنی اگر پدر و جد پدری عادل بودند ولایت دارن بر اموال طفلشون، و اگر عادل نبودن ولایت ندارن، پدر فاسق جد فاسق ولایت ندارد، آیا چنین است یا اینکه نه ولایت پدر و جد مشروط به عدالت نیست؟ این جد یا این پدر چه عادل باشد چه فاسق باشد بر اموال طفل خودش ولایت داره. المشهور عدم اعتبار العداله، مشهور این است که عدالت معتبر نیست. چرا؟ للاصل و الاطلاقات. سه تا دلیل داریم. دلیل اول به خاطر اصل، اصل این است که عدالت شرط نیست. حالا این اصل چه اصلی است؟ شارحین کلام شیخ به اختلاف آمده اند. عده‌ای فرمودن این اصل اصل براءته. ما شک میکنیم که صحت بیعی که پدر و جد پدری کرده است آیا مشروط است به عادل بودن اون پدر و جد، یا صحت بیع مشروط به عدالت نیست. میگیم اصل براءت است، یعنی عدم اعتبار عدالت در صحت این بیع. چرا؟ چون رفع عن امتی ما لا یعلمون، وقتی نمیدونیم آیا عدالت شرط هست یا شرط نیست در صحت بیع، این شرط از گردن ما رفع شده. رفع عن امتی ما لا یعلمون، الناس فی سعت ما لا یعلمون، ما اون چرا که نمیدونیم در سعه هستیم. نمیدونیم آیا این شرط معتبر هست در صحت بیع یا معتبر نیست، پس در سعه هستیم، لذا اصل براءت در اینجا جاری میشه. مرحوم محقق خوی آیت الله العظمای خوی علی الله مقامه در بحث بیعشون و مکاسبشون اینجا اشکال کردن، فرمودن که اصل براءت در امور تکلیفی جاری میشه، جایی که ما شک داشته باشیم آیا تکلیفی به گردنمون هست یا تکلیفی به گردنمون نیست، در اونجا اصل براءت جاری میشه. ما نحن فی که از امور تکلیفی نیست، اینکه آیا عدالت شرط است در ولایت اب وجد یا شرط نیست، این تکلیف نیست و رجوع به تکلیف هم نمی کنه. یعنی چیزی نیستش که بر اساس او تکلیفی بیاید که بریم رو اون تکلیفی که می آید شک کنیم اصل براءت رو اجرا کنیم. در نتیجه اینجا مجرای اصل براءت نیست. پس نظر مبارکشون این شد که اصل براءت فقط در امور تکلیفی میاد یا امور وضعی که تکلیف آور هستند، مثل طهارت و نجاست. نجاست یه امر وضعیه ولی تکلیف آوره، که چی؟ که وقت نماز برای نماز باید نجاست برطرف بشود، این تکلیفه، ولو تکلیف مقدمی هست. اصل نماز در طهارت واجب است. به هر حال برای اون امر تکلیفی رفع نجاست واجبه، برای اون صلاتی که تکلیف بهش تعلق گرفته رفع نجاست واجبه. تو این جور موارد اگر ما شک کردیم اینجا جای ورود اصل براءت هست. اما اگر حکم مورد شک ما فقط یک حکم وضعی باشه، هیچ جنبه تکلیفی نداشته باشه، اصل براءت جاری نمیشه. مانحنفی هم همینجوره، هیچ جنبه تکلیفی درش نیست، لذا اصل براءت جاری نمیشه به فرمایش مرحوم آیت الله خویی علی الله مقامه الشریف. لذا ایشون اومدن فرمودن اینجا منظور از اصل، اصل استصحاب است، استصحاب عدم ازلی. خب ما اینجا یه دفاعی بکنیم از اصل براءت. ما با حضرت محقق خویی اعلی الله مقامه به اصطلاح همنوا هستیم، موافق هستیم که اصل براءت در جاهای تکلیفی میاد، چون ادله‌ای که در اینجا وارد شده بوی تکلیف میدهد. میگه تکلیف برداشته میشه، رفع عن امتی برداشته میشه از امت من، امر وضعی که بر امت نیست که بخواد از امت برداشته بشه، اون امر تکلیفی است که بر امت است که از امت برداشته میشه. و بسیاری از ادله دیگه باب براءت ظهور دارن در این که دارن امور تکلیفی رو رفع میکنن در صورت شک و تردید و عدم علم، نه امور وضعی رو. امور وضعی هم اگر رجوع کردن به امور تکلیفی اونام رفع میشن، اما اگر رجوع نکردن، این که بگیم ادله براءت شامل رفع اونها هم میشه واقعا مشکله. اما نظر جناب شیخ این نیست. نظر جناب شیخ این است که چرا اصل براءت شامل امور وضعیه هم میشود، امور وضعیه هم با اصل براءت رفع میشن، لذا اصلی که ایشون اینجا داره میگه میتواند مقصودش اصل براءت باشه، هرچند ممکنه شما اشکال کنید به ایشون که آقا اصل براءت در امور وضعیه محض جاری نمیشود. و اما میایم سراغ اصل استصحاب عدم ازلی. مرحوم آقای خویی میفرمایند که اینجا مقصود از اصل استصحاب عدم ازلی است، به همون دلیلی که گفتیم. خب چجور استصحاب عدم ازلی؟ میفهمن که ما شک داریم که در ازل آیا اشتراط عدالت یقین داریم که در ازل اشتراط عدالت در ولایت اب وجد نشده بود، چنین جعلی از ناحیه ذات اقدس پروردگار در ازل واقع نشده بود. شک میکنیم که وقتی ولایت ابوجد جعل شد، اشتراط عدالت هم جعل شد یا جعل نشد. استصحاب عدم ازلی میکنیم، میگیم در ازل که اشتراط عدالت جعل نشده بود، حالا که ولایت ابوجد جعل شده میگیم اشتراط عدالت جعل نشده است. با این استصحاب عدم ازلی اثبات میکنیم که عدالت شرط نیست. این هم استصحاب عدم ازلی. بعد اونجا جناب آقای خویی سه تا اشکال میگیرن به این استصحاب عدم ازلی که دیگه بحثش بماند، مربوط میشه بحث خارج. خب پس این در تفسیر اصل دو دیدگاه وجود داشت، ما دو دیدگاه رو توضیح دادیم. یکی این که بگیم اصل اصل براءت است، دومی که بگیم اصل استصحاب عدم ازلی است. دومین دلیلی که بهش جناب شیخ تمسک میکنن برای این که بگن ولایت ابوجد مشروط به عدالت نیست، حتی پدر و جد پدری فاسق هم بر اموال فرزند نابالغشون ولایت دارن. اطلاقات ادله است، روایات و ادله‌ای که دلالت دارن بر ولایت اب در تصرفات مالی این طفل اطلاق دارن. شما به همون اخباری که گفتیم وقتی مراجعه کنید هیچ تفصیلی بین پدر عادل و پدر فاسق قائل نشدن، مطلقا گفتن آ پدر میتونه مال فرزندش رو بدهد دست دیگری مضاربه کند. در باب مضاربه روایت داریم مثلا، یا در باب هجر پدر یا جد پدری ولایت دارد اموال فرزندش رو تصرف کنه، حفظ کنه، دست طفل ندهد، در این اموال میتونه تصرف کنه. خب اطلاق داره، هیچ قید فاسق بودن یا عادل بودن درش هیچ لحاظ نشده. پس دومین دلیل ما اطلاقاته. آقای خوبی میفهمن این دلیل خوب دلیلیه، ما به این دلیل میتونیم تمسک کنیم. سومین دلیل و فحو الاجماع المحکیه عن تذکره على ولایت الفاسق فی تزویج، فحوای اجماعی که حکایت شده است از تذکره علامه بر ولایت داشتن پدر فاسق یا جد پدری فاسق در تزویج. اونجا علامه حکایت کرده از اجماع را، نقل کرده از اجماع را که اجماع داریم بر این که در امر تزویج ولایت مشروط به عدالت نیست. فاسق هم ولایت داره بر تزویج طفل خودش. خب به طریق اولا وقتی در باب نکاح فاسق ولایت دارد، در باب اموال و بیع و شراء ولایت داره. به این فهوا و دلالت اولویت ما تمسک میکنیم. اینم دلیل سوم. خب ما به جناب شیخ عرض میکنیم که حضرت شیخ چه خوب بود که شما به همون فهوای روایات باب نکاح تمسک میکردی، نه فهوای اجماع محکی عن تذکره. چرا؟ چون اجماع منقول که حجیت نداره. خود شما در بحث رسائل و در بحث اصول بحث کردید مفصل که اجماع منقول حجیت نداره. پس برید سراغ مدرک اجماع که روایات صحیح هست، که همون بالا خودتون هم به اون روایات تمسک کردید برای اثبات اصل ولایت، که فهوای سلطنت پدر و جد بود بر بزء بنت در باب نکاح. خب شما به همون فهوا تمسک کنید، اونچنان که سلطنت پدر و جد در روایات باب نکاح، نه اجماع باب نکاح که اجماع منقوله، در روایات صحیح و معتبر باب نکاح اونچنان که سلطنت پدر و جد مطلق است و اطلاق داره، به طریق اولا در باب اموال و تصرفات مالی هم ولایت پدر و جد مطلق است و اطلاق داره، چه فاسق باشد چه عادل باشد. خب پس تا اینجا ما ثابت کردیم که عدالت شرط نیست در ولایت پدر و جد پدری در تصرفات مالی. منتها دو نفر از فقها مخالفت کردند با این قضیه، یکی مرحوم ابن حمزه در وسیله، دوم فخر المحققین فرزند علامه در ایزاه. این دو بزرگوار عدالت رو در ولایت پدر و جد شرط دونستن، خلافاً للمحکیان الوسیلت و الایزاه. در حالی که ما داریم مخالفت میکنیم با اون چه حکایت شده است از ابن حمزه در وسیله و فخر المحققین در ایزاه الفوائد فی شرح القواعد، فاعتبراها فیهما، پس معتبر دونستن این دو بزرگوار آن را، ها میخوره به عدالت، فیهما یعنی فی الابه والجد، مستدلن فی الاخیر، در حالی که استدلال آورده در این آخری یعنی در کتاب ایزاه فخر المحققین استدلال آورده. مرحوم ابن حمزه در الوسیله خیلی استدلالی بحث نکرده، خیلی مختصر بحث کرده، اما فخر المحققین کتاب ایزاهش رو استدلالی نوشته. ایشون در ایزاه استدلال کرده به انها ولایتون علا من لا یدفع عن نفسه ولا یصرف عن ماله، به این که این ولایت، ضمیر ها میخوره به ولایت، ولایت پدر و جد ولایتی است بر کسی که قدرت نداره دفاع کنه از نفس خودش، یعنی ولایت بر طفله، ولایت بر کودک نابالغه، ولا یصرف عن ماله، و نمیتواند صرف کند از مال خودش آفتها را، دست درازیها رو، تعدی و تجاوزها رو. خب خدای متعال که میخواد شخصی رو متولی کنه بر اموال بنده ای از بندگانش که عاجز ضعیف قادر نیست برای حفظ اموال خودش، آیا میاد یه شخص فاسقی رو که ظالم دست میاندازه، مال حرام خوره، اصلا از حرام و حلال هیچ ابایی نداره، آیا خدا میاد یه همچین شخصی رو ولایت میده برای حفظ اموال اون بنده ضعیفش؟ اصلا این عقلا محاله، مثلا خلاف حکمت و خلاف غرض از جعل حکم ولایت است. چرا خداوند پدر و جد پدری رو ولایت داده، این حکم رو جعل کرده؟ برای اینکه اینا حفاظت کنن از اموال این بنده ضعیف خدا که طفل باشه، کودک باشه. حالا اگر خود اینها گرگ بودن، خود اینها فاسق بودن، خود اینها درنده بودن، سبع بودن، ظالم بودن، که معنا نداره خدا بیاد اینا رو مسلط کنه بر اموال این بنده، این بنده مستضعف خودش، میشه نقض قرض از جعل و انشاء این حکم ولایت. و یستحیل و من حکمت صانع، محال است از حکمت خدای متعال، ان یجعل الفاسق امینا، این که قرار بدهد فاسق را امین، اون هم امینی که تقبل اقراراته و اخباراته عن غیره، قبول بشود اقرارات و اخبارات این امین از غیر خودش، یعنی درباره غیر خودش بیاد خبر بده، بله بگه من اموال طفلم رو مثلا این چنین تصرف کردم، این چنین فروختم به دیگری، این چنین چیکار کردم، و بعدم ادعا کنه که من به مصلحت طفلم عمل کردم و به خیر و صلاحش عمل کردم. خدا بیاد اخبارات این فاسق فاجر رو در مورد تصرفاتش در اموال این طفل بیاد حجت قرار بده و مقبول قرار بده، این اصلا محال است از حکمت خدای متعال. مضافاً دلیل دوم، مع نص القرآن علی خلافه، مضافاً این که ما نص داریم در کتاب الله در قرآن کریم برخلاف این مطلب، یعنی برخلاف اعتماد کردن به فاسق، ما نص داریم در قرآن، پس دومین دلیل فخر المحققین استدلال به نص قرآنی بود که فاسق نمیتونه ولایت داشته باشه. حالا این نص قرآنی چه آیه ایست، چه نصی است از قرآن، این محل بحث شده باز بین فقها. انتها کلام فخر المحققین. ولعله اراد به نص القرآن. خب ببینید ایشون دو تا استدلال آورده دیگه، ما هم یکی یکی میایم دو تا استدلالشون رو بررسی میکنیم ببینیم آیا وارد قابل مناقشه هست یا قابل مناقشه نیست. از استدلال آخری شروع میکنیم که نص قرآن بود، چون استناد فرمود به نص قرآن که خدای متعال برای فاسق هیچ ولایتی قرار نداده است. خب کدوم نص قرآن آقا؟ جناب محقق کرکی در جامع المقاصد فرموده است که شاید منظور ایشون آیه رکون به ظالمین باشه. آیه رکون به ظالمین سوره هود آیه 113، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. رکون نکنید، رکون یعنی اعتماد، تکیه، تکیه نکنید، اعتماد نکنید به کسانی که ظلم کردن. فتمسکم النار، پس آتش اونها شما رو هم میگیره، شما رو هم مبتلا میکنه. فتمسکم النار. خب این آیه داره میگه به آدم ظالم نمیشه اعتماد کرد. خب اون وقت چطور خدایی که خودش میگوید به ظالم اعتماد نکنید بیاید ظالم را معتمد خودش قرار بده و به او ولایت بدهد بر بنده مستضعف و ضعیف خودش، چطور ممکنه؟ لذا به دلیل این آیه که میگه اعتماد به ظالم نکنید، ما نمیتونیم فاسق را ولی طفل بدانیم. پدر فاسق، پدر شارب الخمر، پدر سارق، پدر حرامخور، رباخور ولایت بر اموال طفل خودش نخواهد داشت به دلیل این آیه شریفه. این یک نص قرآن. لذا گفتیم چون فخر المحققین مشخص نکرده منظورش از نص قرآن کدوم آیه قرآنه، اختلاف شده بین فقها. جناب محقق کرکی میفرماد چه بسا منظور فخر المحققین این آیه باشه. شیخ انصاری هم همین احتمال رو میپذیره، میفرماید که ولعله اراد به نص القرآن آیت الرکونه للظالم. چه بسا ایشون جناب فخر المحققین اراده کرده است به نص قرآن آیه رکونه به ظالم، التی اشار الیها فی جامع المقاصد، که اشاره کرده است به همین آیه در جامع المقاصد محقق کرکی. بعد حضرت شیخ میفرماید و فی دلالت الآیت نظرون، در دلالت این آیه اشکال هست. در این که بگیم این آیه واقعا دلالت داره بر مطلوب و مقصودی که فخر المحققین میخواد بهش برسه، این واقعا اشکال هست. چرا؟ چون این آیه شریفه میفرماید که در امور دین و در امور مربوط به خدا به ظالم اعتماد نکنید، و نمیخواد بگه که در امور دنیا هم اگر به ظالم مثلا اعتماد کردید میرید تو آتش جهنم میسوزید. لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، اعتماد نکنید به اونهایی که ظلم کردن پس آتش شما را مس میکند. این منظور مربوط به امور مربوط به دینه، یا امور دنیوی که مربوط به دین میشه، مثل امر امامت، امر ولایت، که این هم امر دنیویه هم امر اخرویست هم امر دینیست، امریست که خدا قرار میده. توی اینجور امور اعتماد به ظالم نکنید، رکون به ظالم نکنید. اما مثلا فرض بفرمایید شما میخوای از ظالم، از یه آدم فاسق میخوای گوشت بخری، چه میدونی آدم فاسقیه، اینجا اعتماد نکنیم بهش. چرا؟ مسلمان است. خب میگیم شاید این گوشتش گوشت سگ باشه، شاید گوشت خوک باشه، شاید گوشت خرگوش باشه، شاید گوشت حیوان حرام گوشت باشه. این که فاسق ظالم ابایی از حرام خوردن نداره. یا شاید بسم الله نگفته باشه، گوشت مردار باشه. همه اینا رو شما میذاری کنار، میگی سوق مسلمین است، سوق مسلمین حجت و معتبره، الان در ید این مسلمانه، ولی این مسلمان فاسق است، ظالم است. اعتماد میکنی، میری گوشت ازش میخری. آیا این آیه شامل حال این موردم میشه؟ یقینا نه. و از اینجور موارد بسیار موارد دیگه. شما میبینی یه ظالمی میگه من لباسم نجس شده بود، خودم آب کشیدم پاک دیگه. میگن قبول کن حرفشو، اعتماد کن به حرفش، چون زلیده وقتی خبر میدهد از تطهیر لباس خودش، قبول کن، اعتماد میکنی بهش. آیا الان این مشمول آیه شریف است؟ مشمول لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار میشه؟ نه. پس بنابراین این آیه اطلاق نداره که بگه مطلق اعتماد به ظالم ممنوع است و موجب مس نار میشود. نه آقا، اعتماد به ظالم در امور اخروی یا امور دنیوی که آخرت انسان رو به خطر می اندازه، اگر بخوای اعتماد به ظالم بکنی در اون امور، مثل امر امامت، امر ولایت، یا اخذ معالم دین، معارف دین، توی اینجور امور به آدم ظالم اعتماد نکن آقا، چون آخرتت در خطر قرار میگیره، در معرض مس نار و آتش جهنم قرار میگیری تو این جور مسائل. اما مسائل دیگه‌ای که آخرت انسان رو در معرض خطر قرار نمیده، خدای متعال میتواند اجازه بدهد که شما به ظالم تو اون مسائل اعتماد کنید. از جمله بحث تصرفات مالی این پدر فاسق ظالم در اموال طفل خودشه. تو اونجا خدای متعال اشکال نداره که اجازه بده اگر او یه تصرف مالی کرد، به تصرف مالی او اعتماد کنید آقا، تصرف مالی او رو نافذ بدونید، عیبی نداره. و ما در اطلاقات ادله ولایت پدر و جد میبینیم که خدای متعال این اجازه رو داده بر اساس اون اطلاقات. پس بنابراین اون اطلاقات به فرض که این آیه شریفه شامل ما نحن فیه بشه به اطلاقه، اون ادله به اطلاقشون میشن مخصص این آیه و تخصیص میزنن این آیه رو. بلکه اصلا این آیه شامل ما نحن فیه نمیشه تا نیاز به تخصیص داشته باشیم. اولا این است که اینجور بگیم، چون اگر بخوایم وارد بحث اطلاق و تقیید بشیم و عام و خاص رو بخوایم بررسی کنیم، نسبت ما بین این آیه و اون ادله عموم و خصوص من وجهه، لذا مشکل میشه اگر بخوایم یکی رو بر دیگری مقدم بداریم، عموم و خصوص مطلق نیست. بنابراین بهترین جواب همین است که بگیم اصلا این آیه در مقام حرمت اعتماد به ظالم در امور بیع و شراء و مسائل دنیوی نیست، مربوط است به اعتماد به ظالم در اموری که مربوط به مسائل اخروی میشه. تو اونجا داره میگه به ظالم اعتماد نکنید، لذا اصلا شامل ما نحن فیه نمیشه. دیگر از نصوص قرآنی که مطرح شده، گفتن آیه اخبار فاسق است، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. در این آیه میفرماید که شما به فاسق و به اخبار فاسق اعتماد نکنید که نکند به ندامت بیفتید و پشیمون بشید. درست؟ خب حالا الان اینجا راجع به اخبار فاسقه، به طریق اولا ولایت فاسق رو شامل میشه. سایر تصرفات فاسق رو هم شامل میشه، تصرفات بیع و شراء او رو هم شامل میشه که موجب ندامت ما نشه. ما اعتماد نکنیم که موجب ندامت نشه. مرحوم آقای خوی میفهمن که استدلال به این آیه بسیار ضعیفتر است از اون آیه قبلی. چرا؟ چون آقا بیع و شرایی که او میکنه وقتی صحیح باشه اعتماد به اون بیع و شرا موجب ندامت نمیشه که. بنابراین ما هیچ نص قرآنی نداریم که دلالت داشته باشه بر عدم ولایت پدر و جد پدری فاسق بر اموال طفل خودشون. و از عفو منها ما ذکره فی الایضاح من الاستحاله، ضعیف‌تر است از این استدلال قرآنی، از این استدلال به آیه، اون چرا که ذکرش کرده است فخر المحققین در ایضاح که بیان می شود از استحاله عقلی، که می گفت عقلا از حکمت خدا محال است که بیاد برای حفاظت از اموال یه بنده ضعیفش یه بنده فاسق و ظالم رو بر اون اموال مسلط کنه و ولایت بده. این نقض غرض میشه. جناب شیخ میفهمد این استدلالتون از استدلال قرآنیتون ضعیفتره. چرا؟ از المحذور و یندفع کما فی جامع المقاصد، چرا که این محذور دفع میشود اونچنان که در جامع المقاصد اومده، به این که اولا ولایت پدر و جد پدری چه فاسق باشه چه عادل مقید است به عدم مفسده برای طفل، یعنی باید لحاظ کنه در تصرفی که میکنه که این تصرف موجب مفسده بر اون طفل نباشه. اگر موجب مفسده بشه اصلا ولایتی نداره. خب وقتی ولایت نداره پس دیگه مشکلی پیش نمیاد. خدای متعال برای او جعل ولایت نکرده در مفسده، بلکه جعل ولایت کرده در اون اموری که مفسده برای طفل نداره. پس مشکل از جهت قانون الهی و جعل الهی هیچ تناقضی وجود نداره، هیچ نقض غرضی وجود نداره. میمونه این که ممکن است اون فاسق خودش ادعا کنه که من دارم بر اساس مصلحت عمل میکنم، بر اساس عدم مفسده طفل عمل میکنم، ولی در واقع بر مفسده عمل بکنه. ادعای او هم که فاسقه، ما نمیتونیم قبول کنیم ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا، قابل قبول نیست. با این ادعا چی کار کنیم؟ شاید ادعای دروغین کند، ظاهر سازی کنه که من دارم به نفع بچم کار میکنم، به عدم مفسده او کار میکنم، تصرف میکنم، ولی در واقع به مفسده طفل عمل کنه. اگه اینجوری بود چی کار کنیم؟ جناب محقق کرکی میفرماد اینجا هم مشکل رو شارع حل کرده. دفع می شود این محظور به ان الحاکمه متا ظهر عنده به قرائن الاحوال اختلال و حال طفل عزله و منعه من التصرف فی ماله و اثبات الید علیه. حاکم شرع هرگاه ظاهر شد نزد او به قرائن احوال اختلال حال طفل، یعنی که وضعیت و اوضاع زندگی این طفل چیه؟ مختل شده. وقتی براش ظاهر شد این مطلب، مثل که این پدر معتاده اموال طفل و همه داره دود میکنه به هوا میفرسه، وقتی براش روشن شد عزله، عزل میکند این پدر رو از ولایت. حاکم شرع میتواند این پدر به اصطلاح فسادگر مفسد را از ولایتش عزل کنه و منعه من التصرف، منعش کند از تصرف در مال اون طفل و اثبات الید علیه، منعش کند از اثبات ید بر مال این طفل. دیگه اجازه نداره که او ید خودش رو، تسلط خودش رو بر اموال طفل حاکم کنه، او رو عزل میکنه از این منصب. و ان لم یظهر خلافه فولایته ثابته، اگرم ظاهر نشد خلاف این مطلب، ظاهر نشد پس ولایتش ثابته. و ان لم یعلم، اگر دانسته نشد، استعلم حاله بالاجتهاد، حاکم شرع طلب علم میکند از حال این طفل و حال اون پدری که ولی او هست با اجتهاد، با کوشش و تتبع سلوکهی و شواهد احوالهی، تتبع میکند سلوک این طفل را و شواهد احوال این طفل را تا بفهمه که حال این طفل در تحت ولایت این پدر چگونه حالتی است. اگر براش روشن شد که این پدر داره خیانت میکنه در اموال طفل و به مفسده طفل داره اموال رو ضایع میکنه، این پدر فاسق رو از ولایت خودش عزل میکنه. پس بنابراین دیگه مشکلی از جهت نقض حکمت الهی در جعل این حکم به وجود نمیاد. مضافاً به یک نکته دیگر که این نکته رو مرحوم آقای خویی به خوبی بهش اشاره فرمودند که این حکم نه تنها حکمتش نقض نمیشه با ولایت پدر فاسق، بلکه حکمت بسیار عمیقی داره. چرا؟ چون جعل ولایت برای فاسق نسبت بندگان خدا برای چی غیر حکیمان است؟ برای اینکه اون فاسق چون ملکه عدالت نداره، چیزی نیست که جلوی تعدی و تجاوزش رو بگیره، جلوی دستندازیش رو به حقوق بندگان خدا بگیره. میتونه از ولایت خودش در امر فسادانگیز سوء استفاده کنه. به خاطر همین ما میگیم ولایت فاسق غیر حکیمانه است، خلاف حکمت الهی است. اما اگر اون فاسق گفتیم ولایت داشته باشه بر پاره تن خودش، بر فرزند خودش، اینجا اون محبت و عطوفت و رأفت پدری که در طبیعت او خدای متعال قرار داده، او میتونه بیاد مانع بشه، جلوی دستندازی و فساد انگیزی او رو در اموال طفل خودش بگیرد. پس یا باید ملکه عدالت بیاد جلوی فساد رو بگیره که این فاسق ملکه عدالت نداره، یا باید میل و رأفت و رحمت و عطوفت طبیعی پدرانه بیاد جلوی فساد انگیزی رو در ولایت این فاسق بگیره. در ما نهنفی دومی هست. اگر ملکه عدالت جلو فساد رو نتونست بگیره، رأفت و عطوفت طبیعی و غریزی بسیار شدیدتر از اون ملکه عدالت کار میکنه و جلوی فساد انگیزی پدر رو نسبت به فرزند خودش میگیره. لذا اگر این پدر فاسقترین فساق باشه، خیلی به ندرت پیش میاد که به ضرر پاره تن خودش، فرزند خودش رفتار کنه، کاری انجام بده که مفسده او باشه. عالماً آمدن با فهم و شعور از روی عمد بیاد ضربه بزنه به فرزند خودش، یه همچین چیزی به ندرته و یک محال عادیه. لذا در یک چنین موردی جعل ولایت برای فاسق که غریزه طبیعی مانع میشه از ایجاد مفسده او نسبت به مولا علیه، جعل ولایت در یه همچین موردی خلاف حکمت الهی نیست، بلکه دقیقا مطابق حکمت الهی است. این هم پاسخ محکمی است که مرحوم آقای خویی به این مطلب عنایت فرموده اند. خب بحث بعدی که انشاءالله باشه برای جلسه بعد راجع به این است که آیا ولایت پدر و جد پدری، تا اینجا ثابت شد که ولایت پدر و جد پدری مقید به عدالت نیست، حالا بحث بعدی اینه که آیا ولایت پدر و جد پدری مقید به مصلحت طفل است؟ یعنی در جایی که به مصلحت طفل باشه فقط میتونن تصرف کنن، یا مقید است به عدم مفسده بر طفل، همین که مفسده نباشد ولو مصلحت اضافه هم نباشه، همین که ضرری به طفل حاصل نشه ولو این که سودی هم براش به دست نیاید کافی است، یا این که هیچ کدوم از این دوتا قید لازم نیست، چه مصلحت باشه چه نباشه، چه عدم مفسده باشه چه وجود مفسده باشه، مطلقا پدر و جد پدری ولایت دارن در تصرف مالی در اموال طفلشون یا در تزویج طفلشون. کدام یک از این سه نظریه مورد قبول واقع خواهد شد، این بحثی است که انشاءالله جلسه بعد جناب شیخ بهش خواهند پرداخت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.